عزیزان، شنونده رویدادهای هفته از رادیو ایران هستید. از شما همراهان گرامی پرسیدیم به نظرتون مهمترین خبر این هفته کدام گزینه است؟ گزینه 1، سفر رئیس جمهور کشورمون و هیئت همراه به نیویورک و سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل و همینطور بازگشت 1100 لوح تاریخی متعلق به دوران هخامنشی. گزینه 2، تجاوز وحشیانه رژیم صهیونیستی به لبنان و واکنش گسترده حزب الله. گزینه 3، حمله بالستیکی یمن به تل آویو. و گزینه 4، دیدار جمعی از فرماندهان و پیشکسوتان دفاع مقدس با رهبر معظم انقلاب. لطفاً عدد گزینه مورد نظرتون رو به شماره پیامک 30900 ارسال بفرمایید. اما بشنوید مهمترین خبرهای سیاسی در آن سوی مرزهای کشورمون.
شیخ نعیم قاسم، معاون دبیر کل حزب الله لبنان، گفت آمریکا سر تا پا در جنایت نسل‌کشی رژیم صهیونیستی غرق است.
رئیس جمهور ونزوئلا گفت یک نبرد جهانی بین فاشیسم و مردم در جریان است. این دیگر فقط یک تهدید نیست، یک واقعیت است. آنچه در لبنان اتفاق می افتد نسل کشی است.
طی نزدیک به 3 سالی که از جنگ اوکراین می گذرد، کشورهای غربی 150 میلیارد دلار کمک نظامی به کیف ارسال کردند، به طوری که گفته می شود اوکراین به آزمایشگاه تسلیحات ناتو تبدیل شده و انبارهای تسلیحاتی اروپا و آمریکا به دلیل همین ارسال بی‌رویه تسلیحات به اوکراین خالی شده است.
نتایج نظرسنجی مؤسسه گالوپ نشان می دهد 80% آمریکایی ها معتقدند که کشورشان دچار شکاف و دو دستگی شدید شده و نموده اینی این تشدید قطب‌بندی سیاسی و اجتماعی را می توان در افزایش خشونت سیاسی و حمله مقامات دولتی و حتی سوء قصد به کاندیداهای ریاست جمهوری دید.
فلسطین و محکومیت جنایت رژیم صهیونیستی پرتکرارترین نام و موضوعی بود که در 79th مجمع عمومی سازمان ملل از سوی رهبران کشورها تکرار شد و تلاش‌های آمریکا و چند کشور غربی نیز نتوانست فضای ضد صهیونیستی سازمان ملل را تحت شعاع قرار دهد.
رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند در پی حمله موشکی یمن به مناطق مرکز فلسطین اشغالی، پروازها در فرودگاه بن‌گوریون برای مدتی متوقف شد و بیش از 2 میلیون شهرک نشین صهیونیست به پناهگاه‌ها گریختند و بیش از 17 نفر زخمی شدند.
هزاران فرانسوی در شهرهای مختلف فرانسه از جمله پاریس، لیون و مارسی در اعتراض به بی‌توجهی رئیس جمهور به رأی مردم در تعیین نخست وزیر تظاهرات برگزار کردند. معترضان انتخاب بارنیه را کودتای غیر دموکراتیک و دزدی انتخابات می‌دانند. فرانسوی‌ها خواستار استعفا یا برکناری ماکرون پیش از پایان دوره ریاست جمهوری‌اش شدند.
همراه هستید با رادیو ایران و برنامه رویدادهای هفته. از شما عزیزان پرسیدیم از نگاه شما مهمترین خبر این هفته کدام گزینه است. گزینه 1، سفر رئیس جمهور کشورمون و هیئت همراه به نیویورک و سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل و بازگشت 1100 لوح تاریخی متعلق به دوران هخامنشی. گزینه 2، تجاوز وحشیانه رژیم صهیونیستی به لبنان و واکنش گسترده حزب الله. گزینه 3، حمله بالستیکی یمن به تل آویو. و گزینه 4، دیدار جمعی از فرماندهان و پیشکسوتان دفاع مقدس با رهبر معظم انقلاب. لطفاً عدد گزینه مورد نظرتون رو به به شماره پیامک 3900 ارسال بفرمایید.
انعکاس.
در ادامه بی‌توجهی رژیم جنایتکار صهیونیستی به درخواست آتش‌بس در غزه، از هفته گذشته شاهد گسترش جنایات به لبنان بودیم. مردم لبنان و سوریه با ابراز همبستگی با آوارگان جنوب لبنان از آنان به گرمی پذیرایی و ثابت کردند محبوبیت مقاومت لبنان فراتر از جغرافیا و احزاب و فرقه هاست. استقبال از آوارگان جنوب لبنان، تفرقه افکنی رژیم صهیونیستی با تکیه بر اختلافات فرقه‌ای در لبنان را خونسا کرد و نشان داد که وحدت ملی از سطح سیاسی فراتر رفته و به سطح مردمی رسیده است.
بله، در همین باره میخوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر احمد زارعان، کارشناس مسائل بین الملل. سلام و عرض ادب، به رویدادهای هفته خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران شما و همه شنوندگان عزیز. عصر آدینه خوبی رو برای همگان آرزو میکنم. در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از همراهیتون. آقای دکتر، تقریبا 357 روز از آغاز جنگ در غزه میگذرد و رژیم صهیونیستی حالا خودش رو در مقابل اضلاع جبهه مقاومت میبینه که هر بار به شکلی دارن بهش ضربه میزنن. خود این مسئله که یک فضایی رو ایجاد کرده برای رژیم صهیونیستی و برای ساکنان این سرزمین‌های اشغالی که مجبورن به هر صورت پس از هر حمله و در هنگام شنیدن آژیر خطر به پناهگاه بروند، و از آن طرف به هر صورت ما شاهدیم که دیگه اون هیمنه امنیتی شکسته شده. به نظرتون خود این تصویر چه آینده‌ای رو در واقع در پیش روی رژیم صهیونیستی ترسیم میکنه؟
بله، خب بعد از عملیات طوفان الاقصا در 7 اکتبر یا 15 مهر ماه 1402، اکثر کارشناس‌ها معتقد بودند که به عقاب رژیم صهیونیستی دچار ضربه سختی شده و این منطقه دیگر جایی برای صهیونیست‌ها نخواهد بود. و گذشت زمان هم این موضوع رو ثابت کرد و تداوم این بحران، بحرانی که رژیم صهیونیستی نقش اصلی در تداومش داشت. به هر حال رژیم یک جنگی رو در غزه آغاز کرد، یک جنگ ویرانگر، بیش از 41,000 کشته، بیش از 41,000 شهید و تعداد بیشتری مجروح و تخریب زیرساخت‌ها، اما به اهدافش دست پیدا نکرد و امنیتش بیش از هر زمان دیگری دچار آسیب شد. در طوفان الاقصی امنیت داخلیش دچار تهدید شد و بعد از آغاز این جنگ نابرابر ما شاهد این بودیم که امنیت پیرامونیش هم دچار تهدید شد.
درست.
رژیم دچار یک وضعیت فرسایشی و استهلاکی شده و هر چقدر هم زمان میگذره این وضعیت ابعاد تازه تری پیدا میکنه. و خب آخرین اشتباه رژیم صهیونیستی هم آغاز این جنگ بود علیه لبنان، که به هر حال همونطور که شما اشاره کردید بعد از آغاز این تهاجم گسترده علیه لبنان، وضعیت شهرک نشینان در داخل سرزمین های اشغالی بسیار ناگوار شده. اینها در یک ناامنی بسیار شدید به سر میبرند و به هر حال اگر پیش از این فقط شهرک‌های شمال سرزمین‌های اشغالی دچار وضعیت ناامنی بودند، امروز شاهد این هستیم که مهمترین بندر رژیم صهیونیستی یعنی بندر حیفا و همچنین پایتخت این رژیم در معرض موشک‌های مقاومت قرار داره و خب این ناامنی تسری پیدا کرده. لذا پیش بینی میشه که تداوم این وضعیت زوال رژیم صهیونیستی رو سرعت خواهد بخشید.
اتفاقا همین بحث کلید واژه زوال وقتی استفاده میشه، شاید خیلی‌ها فکر کنن مثلا ما بحث نابودی رژیم صهیونیستی مطرح میشه بگیم نابودی از منظر جنگی، ولی خیلی‌ها اشاره دارن به این که این بحث مهاجرت و این فروپاشی سرزمینی الان خیلی تهدید بزرگی برای رژیم صهیونیستی. نگاه شما در این باره چه هست؟
بله، خب مسئله جمعیت یکی از مسائل بسیار مهم هست برای رژیم صهیونیستی. اساساً این رژیم پایه‌هاش بر پایه مهاجرت شکل گرفت، یعنی به حال یک جمعیت محدود یهودی در فلسطین بودن در ابتدای قرن 20 کمتر از 20,000 نفر. و این روندهای مهاجرتی به شکلی اتفاق افتاد که در سال 1948 جمعیتشون به حدود 700,000 نفر شد. 700,000 نفر بالغ شد و اینها با اتکا به این جمعیت تونستن در واقع موجودیت خودشون رو اعلام بکنن. و مسئله جمعیت بسیار مهمه، اما شاهد این هستیم. تداوم این وضعیت بحرانی که رژیم نقش اساسی رو داره در تداوم این وضعیت، باعث متوقف شدن روند مهاجرت به سمت سرزمین‌های اشغالی از یک سو، و در واقع آغاز یک روند شدید مهاجرت معکوس از مبدأ سرزمین‌های اشغالی به سمت سایر کشورها است. لذا این از وضعیت جمعیتی هست. از وضعیت اقتصادی هم دچار زوال شده. به هر حال بخش قابل توجهی از نیروی انسانی اینها که ذخیره نیروهای نظامی بودن فراخوانده شدن جهت به کارگیری در جنگ و اینها، و اقتصاد رژیم بحث گردشگری و بحث تولید و صادرات و اینها هم دچار زوال شده و زوال سیاسی هم هست. حالا چون فرصت نیست من نمیتونم تک تک اینها رو بهش بپردازم، اما واقعا در یک وضعیت زوال قرار گرفته رژیم صهیونیستی.
خیلی سپاسگزارم از همراهیتون، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار، موفق باشید.
بله، گفتگو کردم با آقای دکتر احمد زاران، کارشناس مسائل بین الملل. همچنان شنونده برنامه رویدادهای هفته هستید.
از اینکه رادیو ایران و برنامه رویدادهای هفته رو برای شنیدن انتخاب کردید بی نهایت سپاسگزاریم. از شما پرسیدیم به نظرتون مهمترین خبر این هفته کدام گزینه است؟ گزینه 1، سفر رئیس جمهور کشورمون و هیئت همراه به نیویورک و سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل و بازگشت 1100 لوح تاریخی متعلق به دوران هخامنشی. گزینه 2، تجاوز وحشیانه رژیم صهیونیستی به لبنان و واکنش گسترده حزب الله. گزینه 3، حمله بالستیکی یمن به تل آویو. و گزینه 4، دیدار جمعی از فرماندهان و پیشکسوتان دفاع مقدس با رهبر معظم انقلاب. لطفاً عدد گزینه مورد نظرتون رو به شماره پیامک 30900 ارسال کنید. اما در این بخش آقای فرخی میخوان چند زرشک طلایی تقدیم کنن به بعضیا.
اولین زرشک طلایی امروز رو میخواییم تقدیم کنیم به دونالد ترامپ که تو این هفته گفت نگران جان خانواده هم هستم. به خاطر این همه فیلم بازی کردن و آدم اجیری کردن که به خودش شلیک کنه و از اون طرف خانواده‌اش رو تهدید کنه و از اون طرف هم همش مظلوم نمایی های غیر قابل باور کنه، به ترامپ یک زرشک طلایی تقدیم میکنیم. همین الان هم خبر رسیده که دوباره یک پرونده فساد مالی و فرار مالیاتی و فرار حیثیتی و خلاصه انواع فرارهای دیگه ازش رو شده. این چطوری میخواد دوباره رئیس جمهور بشه؟ خدا میدونه. اما زرشک طلایی بعدی رو میخوایم تقدیم کنیم به فرزند نتانیاهو که در این هفته ها خبر رسیده هزینه محافظت از وی در برج‌های مسکونی در میامی آمریکا هزاران دلار خرج روی دست مردم اسرائیل گذاشته. به خاطر این همه ترسو بودن و پناه گرفتن در آمریکا و از اون طرف بی تفاوتی به جنایت‌های پدرش، به او یک زرشک طلایی تقدیم میکنیم. احتمالاً آخر شب هم میشینه پای تلویزیون و با دیدن حاصل جنایت‌های مامی و ددی تخمه میشکنه و با جوج میزنه به بدن. اما میخوام یک زرشک طلایی تقدیم کنیم به کسی که این روزا خودش هم نمیدونه چی کار داره میکنه و این شخص کسی نیست جز امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه. او در این هفته در دیدارهای دیپلماتیکش گفته همه تلاشهای خودم رو انجام میدم تا جلوی تجاوزهای اسرائیل به لبنان رو بگیرم، اما از اون طرف نگفت که محموله های اسلحه زیادی به رژیم صهیونیستی داده و نمیخواد صدای این کارو در بیاره. به خاطر این همه تناقض و ژست های بشر دوستانه الکی به مکرون یک زرشک طلایی پرتناقض با سس سرگیجه تقدیم میکنه. خب زرشک طلایی آخر رو میخوایم تقدیم کنیم به مردی که کلن در این مدت در حال ترک فعل بود. هر چند وقت یک بار هم یه واکنش همینطوری نشون میداد که بگه بله ما در حال کار هستیم. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل به تازی گفته که در متوقف ساختن طولانی ترین کشتار تاریخ شکست خوردیم. خوبه که اعتراف کرده، ولی به خاطر اینکه با این همه سکوت و انفعال از اول میدونست که هیچ اتفاقی نمیفته، به ایشون یک زرشک طلایی تقدیم میکنیم. راستی شلغم طلایی چطوره؟ نه دیگه، دوستان میگن همین زرشک طلایی بسش.
حالا بشنوید گزیده ای از اخبار ایران که در رسانه های دنیا به اون پرداخته شده.
ایران در رسانه ها.
بیانات روز شنبه رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از مسئولان نظام، سفرای کشورهای اسلامی و مهمانان شرکت کننده در کنفرانس وحدت و همچنین قشرهای مختلف مردم بازتاب گسترده‌ای داشت. شبکه العهد عراق در گزارش خود با پخش سخنان مقام معظم رهبری گفت رهبر انقلاب اسلامی فرمودند کشورهای اسلامی باید ارتباطات سیاسی با رژیم صهیونیستی را نیز به کلی تضعیف و حملات سیاسی و مطبوعاتی را تقویت کنند و صریحا نشان دهند که در کنار ملت فلسطین قرار دارند. خبرگزاری دولتی سوریه سانا نیز در صفحه اصلی خود نوشت آیت الله خامنه‌ای فرمودند اگر می‌خواهیم پیام وحدت ما در دنیا صادقانه تلقی شود باید در درون خود متحد عمل کنیم. این وظیفه خواص جهان اسلام یعنی سیاستمداران، علما، دانشمندان، دانشگاهیان، طبقات بانفوذ و صاحب فکر، شعرا، نویسندگان و تحلیلگران سیاسی و اجتماعی است که این انگیزه ایجاد امت اسلامی را در دولت مردان ایجاد کند. شبکه خبری اکونومیک به نقل از سهراب سهرابی مجری طرح گندم کشور اعلام کرد امسال با تولید 15 میلیون تن گندم خودکفایی کامل در این محصول اساسی رقم خورد. در این مدت کشورهای امارات متحده عربی، ترکیه، عراق، پاکستان و فدراسیون روسیه عمده شرکای تجاری ایران در بین کشورهای همسایه بودند. خبرگزاری راشا تودی به نقل از محمد رضوانی فر رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد حجم تجارت بدون نفت ایران با 15 کشور همسایه در 6 ماهه سال جاری به 32 میلیارد و 600 میلیون دلار رسید. بنابراین میزان تجارت بدون نفت ایران با کشورهای همسایه در این مدت از نظر وزن 5% و از حیث ارزش 15% افزایش داشته. شبکه خبری بلومبرگ در گزارشی از بی‌توجهی دولت ایتالیا به تقاضای کاخ سفید برای تحریم شرکت هواپیمایی دولتی ایران ایر خبر داد. یک دیپلمات ارشد غربی که مایل به افشای نام خود نبود همچنین گفت ایتالیا علی‌رغم فشارهای آمریکا هنوز با خواسته این کشور در تحریم شرکت ایران ایر با ادعای ارسال موشک‌های بالستیک به روسیه موافقت نکرده. به گزارش شبکه خبری المیادین، جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به برنامه ملاقاتش با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران گفت به رغم برخی اختلافات در مواضع دو طرف باید خطوط ارتباط فیما بین حفظ بشه. و به گزارش شبکه خبری آرتی، عباس علی‌آبادی وزیر نیروی ایران که برای شرکت در اجلاس وزیران انرژی گروه بریکس به مسکو سفر کرده عصر چهارشنبه با سرگئی کیسیلف وزیر انرژی روسیه دیدار و درباره توسعه همکاری‌های دو جانبه رایزنی و در خصوص اجرای طرح‌های مشترک در حوزه انرژی به توافق رسیدند.
از همراهی شما عزیزان با برنامه رویدادهای هفته سپاسگزاریم. از شما در ابتدای برنامه و در فواصل برنامه پرسیدیم به نظرتون مهمترین خبر این هفته کدام گزینه است؟ بیشتر شما عزیزان شنونده به گزینه یک رای دادین، یعنی سفر رئیس جمهور کشورمون و هیئت همراه به نیویورک و سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل و بازگشت 1100 نوح تاریخی متعلق به دوران هخامنشی. خیلی ممنونیم از اینکه در کنار ما بودید و همراهی خودتون رو از ما دریغ نکردید. تا برنامه بعدی همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
بله، این برنامه رویدادهای هفته به پایان رسید. تا جمعه دیگر همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم. خدا یار و نگهدار همه شما باشه.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومی که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
رنگ خدایی بگیرید و چه رنگی بهتر از رنگ خدا؟ به رنگ خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم و سلام علی عباده الذین اصطفا. عرض ادب و ارادت دارم خدمت شما بزرگواران که آب و هوای دلتون همیشه بهاریه به برکت قرآن. امروز هم در محضر سوره مبارکه متففین هستیم در برنامه فاخر به رنگ خدا. خوشحال میشیم که با شماره پیامک 3900 ما رو راهنمایی بفرمایید. استفاده میکنیم از صوت دلنشین استاد حسان. از آیه 1 به بعد اشاره میکنه در رابطه با بعضی از انسانهایی که روشهای بدی رو در معاملات خودشون انتخاب کردن. بریم محضر این آیات ببینیم تا کجا روزیمون هست. بشنویم. وای به حال کم فروشا. خیلی سریع، خیلی واضح. هر جای قرآن ویل اومده، یادمون باشه امام صادق علیه السلام فرمود هر جای قرآن ویل اومده یعنی خروج از دین، یعنی نستجیر و بالله نظارت پروردگار رو اصلا فراموش کرده. وای به حال اونایی که کم میفروشن. حالا دقت کنید ویژگیشو تو آیه بعد بیان میکنه. این کم فروشا چی کار میکنن؟ بشنویم.
الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون.
باید به این نکته توجه کنیم که کم فروشی فقط در خرید و فروش و مبایعه جنس یعنی کارهای اقتصادی نیست. ممکنه فرض کنید یه مؤلف، یه گوینده، یک استاد، یه نفر که وظیفش یک امر مشخصیه وقتی تمام و کمال استیفا نمی کنه، این ایفای وظیفه نمی کنه، این هم یه نوع کمفروشی هست. در قبال مزدی که گرفته درست وظیفش انجام نمیده و ارباب رجوع احترام نمیذاره، قانون شکنی میکنه، احترام به قوانین نمیذاره، اینا کمفروشیه. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، اونایی که وقتی از مردم خرید میکنن کامل میکشن، میگه بذار بچربه، کفه به نفع خودشون باشه. و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون، اما وقتی میخوان بفروشن به مردم و بکشن کمش میذارن. همون ضرب المثل معروف که آب تو شیر میکرد و بعدن سیل اومد، اون آبایی که تو شیر کرد اومد همه زندگیشو برد. و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون، وقتی که میخوان بفروشن به مردم و بکشن، کالوهم او وزنوهم، اینجا کم میذارن. بعد تهدیدشون میکنه آیه بعد، بشنویم.
الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمين.
یا الله، مگه فکر نمی کنن که دوباره زنده میشن؟ الا یظن اولئک انهم مبعوثون، اصل قضیه همینه ها، فراموشی قیامت که در سوره مبارکه صاد میفرماد علت العلل، اصل داستان جهنمی شدن جهنمی ها، بما نسوا یوم الحساب، روز قیامت رو فراموش کردن. کدوم روز؟ لیوم عظیم، اون روز بزرگ و هولناک، البته نه برای مؤمن، مؤمن آرامش داره اون روز چون تحت چتر ولایت خداست. یوم یقوم الناس لرب العالمین، یکی از 80 اسم روز قیامت در قرآن همینه، یوم یقوم الناس لرب العالمین، روزی که همه در پیشگاه صاحب جهانیان و پروردگار جهانیان می ایستن. معلم وارد کلاس میشه، دیدی تو شنیدید میگن برپا برپا، میخوام بگم قیامت یه برپای کلی میدن. و جا ربک، سوره فجر میفرماید و جا ربک و الملک صفن صفا، خدا میاد برپا، جن و انس، یا معشر الجن و الانس بلند شید، لا اله الا الله. یوم یقوم الناس لرب العالمین، کنایه از حضور و مخفی نبودن محاسبه، ما در محضر خدا حاضر میشیم، برپا میدن و محاسبه آغاز میشه. خب دو گروه رو قرآن بیان میکنه، فجار کجا هستند، ابرار کجا هستند، بشنویم.
کلا این کتاب الفجار لفی سجین و ما ادرا کتاب مرقوم.
چه خیال خامی دارن، کلا یعنی چه خیال خامی میکنن این کفار و بدکارا. ان کتاب الفجار لفی جن سجین، واقعا که سرنوشت تبهکارا به قعر جهنم گره خورده. کتاب همیشه به معنای همین کاغذهای شیرازه دار و تدوین شده و سجل داشتن نیست، همین کتابهای معمولی. کتاب یعنی یه چیز قطعی، یک سرنوشت، یک امر محتوم و حتمی، اینو میگن کتاب. ان کتاب الفجار، سرنوشت تباهکارا، لفی سجین، به قعر جهنم گره خورده. و ما ادراک ما سجین، چه میدونید شما که قعر جهنم چیه؟ دوباره میفرماد کتاب مرقوم، یه سرنوشت حتمی و رقم زده شده، یعنی خلاصی ندارن از آتش اونایی که دهنکجی کردن تو دنیا به احکام حضرت حق تعالی. ویل یوم اذن للمکذبین، اون روز وای بر انکار کننده ها و دروغگوها. چی رو تکذیب کردن؟ بشنویم.
الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم.
اونایی که روز جزا رو انکار میکنند، الذین یکذبون به یوم الدین،